بسم الله الرحمن الرحیم. میدونین از خطاب چقدر گذشته؟ 23 روز و 4 ماه و 10 سال و از خطبه فدک 23 روز و 4 ماه و 1 سال گذشته. سوال فرمودید که ائمه در چه شرایطی برای ما الگو هستند و با توجه به اینکه امام حسین علیه السلام جنگیده، امام حسین صلح، امام حسن صلح کردن، امیرالمومنین علیه السلام حکومت تشکیل دادن، امام سجاد علیه السلام سجده کردن، دعا کردن، روزه خوندن، امام باقر و صادق علیه السلام شاگرد تربیت کردن، امام کاظم علیه السلام ضمن تربیت شاگرد بیشتر تو زندان بودن، امام رضا علیه السلام مناظره و دیبیت و آرگیومنت و عرض کنم که گفتگو با ادیان داشتن، امام جواد علیه السلام با اینکه جوانترین آفتاب هستند یه مقدار در مدینه بودن، بعد اومدن سامرا، امام عرض کنم که دهم علیه السلام حدیث گفتن، روایت گفتن، ولی در این حال در پادگان نگهداری شدن، امام عسکری علیه السلام دومین امام جوان هستن که 28 سالشون بود، حدیث ازشون نقل شده. ما الان که در زمان غیبت هستیم کدوم از اینها برای ما الگو هستن؟ عرض کنم خدمت شما که بسیار سوال عمیقی است، یعنی این سوال به این صورت حالا از من نشده، اما اجزاء سوال و پایه های سوال شده و صحبتم کردم، جوابم دادم. یکی این که ما با چه ملاکی زندگی میکنیم، ملاکمون چیه؟ دیروز تو استخر بودم تو جکوزی، یه پیرمرد خیلی موسفی بود، شاید مثلا 75 سالشون بود و خیلی هم خوشتیپ بودن، با یکی دیگه صحبت میکرد، سه نفری بودیم، منم دیر رفتم، ساکت بودم، یهو گفتش که بحثای سیاسی میکردن راجع به وضع ایران و وضع مثلا سوریه و وضع عراق و وضع امریکا و فلان و اینا، خیلی بحثای سنگینی میکرد، یه خود بحث شیعه و سنی شد. یهو یکی از اون پیرمردا گفتش که اصلا این شیعه ها که میگن که شیعه و سنی، اینا پیغمبر اول دینشون تسنن بوده بعد تشیع به وجود اومد. خیلی بر من این تعبیر اولین بار بود. اون پیرمرد رو ندیده بودم، ولی یه پیرمرد دیگه‌ای که به اصطلاح معمولا میان اینها دیده بودم و من معمولا به همه سلام میکنم تو این محیط، البته ظاهرا هم نمیدونن که من طلبه هستم، ولی یکی دوتا آشنا اونجا از اونا گفته باشن، شاید هم نگفته باشن، نمیدونم. خلاص ایشون اینجوری گفت دیگه، من از جکوزی اومدم تو استخر، یک دو دفعه خیلی هرس خوردم، نمیشه چیزی بگم، اومدم از همون استخر با جکوزی فاصله ندارم، گفتم ببخشین این جمله‌ای که گفتید، البته من بحث سیاسی شو کاری ندارم، این جمله‌ای که گفتید پیغمبر تسنن بوده چی گفته؟ گفت بله دیگه، شیعه ها بی خود ادعا میکنن که مثلا شیعه حق اینا. گفتم که ما ملاک داریم دیگه. گفت بله سنی بوده پیغمبر، شیعه بود. شیعه از کی به وجود اومده؟ گفتم از زمان پیغمبر. گفت به چه دلیل؟ گفتم برای اینکه پیغمبر فرموده یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، همین به همین جمله. گفتش که پس بقیه غیر مسلمانن؟ گفتم بله بقیه غیر مسلمانن، ولی ائمه گفتن به خاطر اینکه به اصطلاح ارتباط انسانی حفظ بشه اونا رو مسلمان بدونی و رفت آمد کنی، ولی مؤمن نیستن، اسلام دارن، مسلمان هم مؤمن نیستن. خیلی از این جواب به اصطلاح خیلی کلی و در این حال نافذ اینها چیز شد و گذاشت رفت، هیچی نگفت. بعد اون یکی شروع کرد با من صحبت کردن، گفت مگه پیغمبر دختر ابوبکر عمر رو نگرفته بود؟ گفتم چرا، مگه پیغمبر تنها دخترش رو نداده به امیرالمومنین؟ چرا امیرالمومنین نمیگی؟ گفت بالاخره اینا هم خدمت کردن. گفتم عمر قاتل بوده؟ گفت میدونم قاتل بوده، ولی از اصحاب نزدیک پیغمبر بوده، یه خود صحبت کردیم و بعد آخرش بهشون اینو گفتم. گفتم ببخشید. آهان، گفتش که من خوندم که فقط پیغمبر 17 تا حدیث درست داره، بقیه‌اش همش ساختگیه، مثلا یا ضعیف. گفتم که همین هایی که شما میگین در حد دارین حدیث میگین، این قرآنه؟ قرآن قبول دارین؟ گفت بله فقط قرآن. گفتم اگر فقط قرآنه، اینایی که شما دارین میگین که حدیثه، که اینی که میگین پیغمبر 17 تا حدیث گفته، خود این حدیث یا قرآنه؟ تو قرآن داره. چون من همیشه سلام میکنم، خیلی احترام میکنم، گفت البته شما استاد، این درس اینا رو خوندیم، من یه خود اطلاعات دارم، حالا نمیدونم منو شناخته بود یا نه، خلاصه حرف من اینه الان، برای ایشون هم اینو گفتم. گفتم که ریفرنس ما کلن برای حرکتمون چیست؟ با هر کی صحبت میکنم ملاک ما چیه؟ بعد ایشون شروع کرد از نمیدونم دانشمندان خارجی صحبت کردن که این جو گفته، فلان دانشمند گفته من با اینکه فرانسوی هستم، مسیحی هستم، اما فاکتور اولم انسانیته، فاکتور دوم فرانسوی بودنه، فاکتور سوم مسیحی بودنه. دیگه فرصت نشد که بهش بگم که خب شما که دارین استدلال میکنین به یه حدیث، اونم حدیث از یه فرانسوی که فرانسوی اینجوری گفته، میخواست بگه اول انسانیته بعد مثلا دینی بودن ایناست که دیگه نرسیدم. و خیلی هم از من عذرخواهی کردم، منم تشکر کردم، خداحافظی کردم، خیلی احترام میکنم افراد رو تو محیطای دیگه، مخصوصا موقعی که مثلا به سر با لباس ابا عمامه نیستم. میخوام اینو بگم، ما اصلا اماما، اسلام، امام، شیعه، تشیع، هیچی، ما ملاکمون چیست؟ عقل. اولین ملاکمون عقله. کدوم عقل؟ عقل معمولی، خوب، عقل فیلسوف، عقل عارف، عقل فیزیسیان، عقل طبیب، نه، عقل انسان. خدا هم عقل رو حجت قرار داده. حجیت عقل به چه دلیله؟ خودش حجیتش به دلیل خودشه. چربی روغن از کجاست؟ به خودشه. چربی خورشت از روغنه. حجیت دلیل عقل، عقل از کجاست؟ به خودشه. یعنی خود عقل میگه من چربی دارم، تو باید از چربی من استفاده کنی. خود قلب میگه من شیرینی دارم، از شیرینی من باید استفاده کنی. خود عقل فطری به ما میگه که من برهان به دلیل هستم. اولین عقل برهان. اصلا دین و اینا نداریم. الان ما نشستیم اینجا، الان 6 نفر و 3 نفر 9 نفریم، تو 9 تا نقطه نشستیم، 9 تا نقطه. یهو کاری که پیروز اتفاق افتاد، مثلا طوفان میاد، عقل به ما چی میگه؟ به همه ما عقل میگه که شما باید از طوفان فرار کنید، در خطر خودتون نندازید، خودتون حفظ کنید. میگه یا نه؟ عقل ما همه مساوی میگه. ولی با توجه به اینکه شما تو پشتبونی، شما تو ماشین هستی، شما تو خیابون هستی، من تو زیر زمین هستم، ایشون تو کلاسه، اون یکی مثلا پیاده در راه میره، اون یکی تو پارکه، به شرایطمون نگاه میکنیم، بر اساس حکم عقل که باید خودمون حفظ کنیم و شرایط اقدام میکنیم. درست؟ این مطالبی که دارم میگم خیلی اساسیه ها. پس حاکم ما عقله، اما هر کدومون در یک شرایط خاصی هستیم که با شرایط دیگران مختلفه. اونجا عقلمونو به کار میندازیم که در این شرایط چی کار کنیم. این عقل ما که در شرایط مختلفه مختلفه، لذا شما پشتبونی سری میای پایین، ایشون وسط خیابون هم جوای میسته، چون میگه وسط خیابون چیز نداره، اون که تو پارک میگه خب دو درخت میافته دیگه، نمیمیرم که. پس عقل کلن به ما میگه باید سالم بمونی، ولی چون شرایط زمانی و مکانی و جزئی مختلفه، عقل ما مختلف حکم میکنه. یه سوال، اشتباهاتی که میکنیم چطور؟ راهی نداریم. وقتی اشتباه تشخیص میدیم، مثلا میگم ها، یه ستون میبینیم، یه سقف میبینیم، میگیم الان میرم زیر این سقف وای میستم که طوفان منو نبره، اتفاقا چون اشتباه دیدم میرم زیر اون سقف، اون سقف میاد پایین، گناهکار نیستم، اشتباه دیدم، درست رفتم، اما مصداق رو اشتباه دیدم. در زمان خود ائمه، امام صادق علیه السلام در مدینه بودن، امیرالمؤمنین اول در مدینه بودن بعد اومدن کوفه، امام حسن در مدینه بودن، یه کسی در توس بوده، شیعه بوده دیگه، چیز رو کار میکردن. عقل، اول عقل، بعد عقل به ما میگه که برو دنبال معصوم. از معصوم هم یه اطلاعاتی دارن، اطلاعاتشون هم کامل نیست، بر اساس اون اطلاعات و فضا کار میکنه. یه کسی که در توس نشسته، یه نفر آوردن داره جون میده، امام حسن علیه السلام که در مدینه هست چی میفرماید؟ میفرمان هر دلیلی و هر شرایطی میتونی جور کنی که این سالم بمونه، زنده بمونه، باید این کارو بکنی. بعد این آقای که در توسه میبینه که عسل داره، باید عسل بده. اون کسی که تو بیابون کبیر لوته، میبینه یه ذره آب داره، آب بریزه تو حلقش. اون کسی که در بیمارستانه، میبینه که آمپول داره و تزریق بکنه، تزریق میکنه. فهمیدی چی گفتم؟ نکته‌ای که دارم میگم اینه که حاکم اولیه ما به دلیل خود عقل عقله، اما اینکه عقل در جاهای مختلف چجوری کار کنه بسته به شرایط داره. این نکته اول. نکته دوم، ائمه ما سلام الله علیه اجمعین یه کاری کردن که این عقل ما همیشه زلال و صاف و عالی کار کنه. گفته عقل تحت تأثیر شهوتت قرار نگیر. عقل تحت تأثیر دنیا دوستیت قرار نگیره. عقل تحت تأثیر این که عقل تو تعطیل بکنی، فقط یه بعدی باشی، نباش. عقلت رو به کار بنداز با ابزارهای سیفتی و سکوریتی. اینو گفتم. گفتن دیگه اینا رو. خیلی جالبه ها. خب یا امام حسن، شما تو مدینه هستی، من در توس. یه کسی اومده از من سوال کرده، در خطریم بوده، میخواسته از دیوار خودشو بندازه پایین. خیلی لحظه حساس بوده، گفته بندازم یا نندازم. من به عقلم رسیده بهش بگم که اگه بندازی، اگه و حتما میخوای خودتو بندازی، با پا بیا پایین، نه با سر. با سر بیای میمیری، با پا بیا پات میشکن. درسته؟ چاره ندارم غیر از این. میدونی اینا رو چرا میگم؟ برای اینکه ما الان در زمان امام زمان هستیم، نه در زمان امام حسن. در زمان غیبت هستیم که دسترسی به امام معصوم مستقیم نداریم. اون موقعی هم که همه دسترسی داشتن به امام حسن علیه السلام در قدیم، امام حسن در مدینه بوده، این در توس بوده، امام حسن در مدینه بوده، این در ری بوده. نکته سوم، هر چقدر میتونیم اطلاعات دینیمون رو زیاد کنیم. اطلاعات دینی یعنی چی؟ یعنی روایت‌های اخلاقی مختلف بخونیم. اینو نمیگم، نه. اطلاعات دینی یعنی ملاک اصلی، ملاک‌های اصلی احکام را به دست بیاریم. یکی از ملاک‌های اصلی احکام اینه که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. یکی از ملاک‌های اصلی اخلاق اینه که تکبر نداشته باشیم. یکی از ملاک‌های اصلی اینه که مشاوره داشته باشیم، با دیگران همفکری بکنیم. یکی ملاک‌های اصلی اینه که خودمحور نباشیم. اینا رو ائمه به من گفتن، یاد دادم. خب الان طوفان اومده، من تو اتاقم نشستم، یه عده شاگردام، دوستانم، زربرانم و پسرانم هستم. الان اینجا چیکار کنم؟ ملاکا دستمه. اگه اونجا یه عده خانم هستن و اینجا ما یه عده پسر هستیم، طوفانم اومد، تا اونجایی که میتونیم قاطی نشیم، نامحرم نبینن، تنم به دامحرم نخوره. میخوام بگم ملاکا رو گفتن. تا اونجایی که میشه کار حرام نکنیم. تا اونجایی که میشه سعی کنیم جلوی ضرر رو بگیریم. اینا چیزاست که خیلی کلی نیستا، یعنی اون کلی حکم عقله. بعد اینه که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یه خورده جزئی‌تر از اونه، ولی بازم کلیه. ولی این که الان اینجا من آیا برای سالم موندنم این آب نجس رو بخورم یا نه، این مشروب رو بخورم یا نه، این الکل رو بخورم یا نه، اینا مربوط به تشخیص انسانه. پس اینجوری میشه، همه ائمه در اینکه ملاک عقل قرار دادن الگوان، در اینکه تا قدرت انسان باید تحت تأثیر شهوت و غضب نباشه مساویان، یعنی همه. اما تشخیص موضوعات به فضا قرار داره. اتفاقا نکته بسیار مهمی که آخرین به ورق این کتاب سوال الان من میبندم اینه که اتفاقا خداوند متعال به ما لطف کرده، همه جور الگو نشون داده که ما با شرایطمون بسنجیم. هم الگوی حکومتی قرار داده، هم الگوی صلحی، هم الگوی جنگی قرار داده، هم الگوی صلحی، هم الگوی گفتاری قرار داده، هم الگوی عملی، هم الگوی زهد قرار داده، هم الگوی استفاده از طیبات. وقتی این الگوها رو داشتیم کلی، یعنی چند تا آیتم بیشتر نیست، ما با حکم عقل هر کجا که رسیدیم شرایطمون رو میسنجیم. در این شرایط سنجیدن اگه میتونیم مشورت کنیم، مشورت کنیم. اون وقت با شرایط کلی و ملاک‌های یه خود جزئی‌تر اهل بیت پیش میری. بنابراین به ما گفتن که اتقیت دینی و دین آبایی. کجا تقیه؟ من تو مسجد حاج سید عزالله، توی مسجد، مثلا میگم توی مسجد تجریش تهران تقیه کنم؟ یعنی زیارت عاشورا نخونم، لعن نکنم؟ معلومه. من در 45 سال پیش، 42 سال پیش رفتم برای نیمه شعبان سخنرانی کنم تو سنندج. حاج آقای هلال من صدا زد، گفت حسینی بیا. با کت شلوارم میرفتیم دیگه، اون وقت با عمامه نمیرفت. تو حسینیه سنندج سخنرانی میکردیم. تا دلتم بخواد علمای سنی، ملاهای سنی، افراد اهل سنت آمدن. حاج آقا به من گفتش که یه شعر یادت میدم که شعرش حفظ بودن الان یادم رفته. ما پنج برادریم مانند پنج انگشتیم، نمیدونم دستامونو که جمع بکنیم یک مشتیم، این مشت رو تو دهن دشمن میزنیم که غیر مسلمانه. این شعر رو اول شروع کردم به خوندن، چند سالم بود؟ 45 سال پیش. و الان 68 سالم، 23 سالم بود. فکر میکنم ازدواجم نکرده بودم. تو سنندش تو حسینی سنندش. این شعر رو که به دستور حاج آقای من شعر رو که خوندم اصلا جلسه عوض شد، بعد شروع کردم راجع به امام زمان مفصل صحبت کردم، هر چی بلد بودیم دیگه گفتیم با یارم کو بیدیم. میخوام اینو بگم، شرایط ملاک شرایط رو هم به ما دادن. شما الان با یه جوان صحبت میکنی، واقعا مگه الگو نیست؟ نه ائمه الگوهای کلی رو گفتم، با اخلاق باش، تواضع کن، ملایم صحبت کن، طرف رو بشناس. العالمون به زمانه لا تهجم علیه لوابس، کسی که عالمه به زمانش تو کافی هست، حدیث صفحه 27 از امام صادق علیه السلام، کسی که عالمه به زمانش باشه اشتباهات براش هجوم نمیاره. خب زمانتو بشناس، مکانتو بشناس، موقعیتو بشناس. پس همه ائمه همیشه برای ما الگو هستن، شرایط مختلفه. پس همه شرایط، همه ائمه در شرایط مختلف کارهای مختلفی انجام دادن. خدا این کارو کرده. البته ما در زمان غیبت کارمون مشکله. مشکله یعنی زمان غیبته. ما باید در هر موقعیتی که قرار میگیریم با اون عقل غیر محکوم شهوت و غضبمون و ملاکایی که از دین داریم، آقا در شرایط استثنایی میتونی یه زن نامحرم رو بغل کنی. موقعی که یک زن نامحرم هیچ کس نیست داره جون میده، باید بغلش کنی ببری طبقه بالا تو بیمارستان عمل کن، مثلا میگم، یا از تو دریا نجاتش بدی. ولی هستی در شرایط خاصی باید گوشت میته بخوری، ولی خیلی شرایط خاصه. شما رفتی الان خیلی هم میگن خارج، میگن شرایط خاصیه دیگه، میته میخوریم دیگه، ذبح اینا اینجوریش نیست. در اونجا هم حلال میت پیدا میشه، ویجیتریان فود پیدا میشه، میتونن اینا رو بخورن. یعنی میخوام بگم که ائمه ما دستور دادن. پس ائمه همیشه همه جا همه وقت برای ما الگو هستن. الگوی اولیه ما، ملاک ما، عقله. عقل ما ما رو به در خونه معصومین برده و دین، معصومین و دین ملاک بعد از عقلن، که خیلی وقتا که عقل ما تشخیص نمیده باید سراغ اونها بریم. شرایط ائمه مختلف بوده، ما هم عقلمون و ائمه به ما شرایط مختلف رو گفتن. اون وقت واقعا اگر به طرف شهوت و غضبمون نریم، در شرایط مختلف خود ما رو راهنمایی میکنه. انشاءالله امیدوارم که خداوند متعال همه شما رو توفیق بدهد به روح امام زمان علیه السلام، به روح مادر امام زمان و پدر امام زمان، و برای سلامتی حضرت که داریم به استقبال جشن میریم یه صلوات بخوانیم.